اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، در جلسه گذشته و جلسات گذشته بحث ما درباره حجیت قول لغوی بود. ما سه تا دلیل اقامه کردیم از ناحیه بزرگان که این بزرگان مدعی شدند که قول لغوی حجت و اولا عدالت و ملکی عدالت شرط نیست و ثانیا اون تعدد هم شرط نیست، مثل اون بحثی که در باب حجیت قول رجالی داشتیم و قول لغوی رو از باب خبرویت حجت دونستن و دلیل سوم هم که اقامه کردن گفتن از باب انسداد باب علم، چون اگر چنانچه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزا حسین ناینی فرمودن اگر قول لغوی حجت نباشه، اولا بخشی از اصطلاحات از ما فوت میشه و عبادات و معاملات رو اونجوری که باید و شاید ما نمیتونیم درک کنیم و ثانیا ما یقین داریم که در این مواردی که بالاخره ما به قول لغوی اهمیت ندادیم و عبادات رو انجام دادیم یا معاملات رو، یک مخالفت های قطعی وجود داشته. حالا مرحوم آیت الله خویی که اصرار داره میگه که آقا باید حتما تعدد در قول لغوی باشه، باید عدالت هم باشه. ایشون در این دوتا نکته اخیرم مناقشه‌ای داره. مناقشه ایشون اینه که میفرمان اولا این مطلبی که شما فرمودید باید اصالت البراءه جاری کنید در همه موارد و ثانیا مخالفت قطعیه پیش میاد، میفرمان همچی چیزی وجود نداره، چون بسیار این که شما گفتید بسیاری از مفاهیم بر ما مجهول میمانه و لازمش اینه که واجباتی رو ترک کنیم و محرماتی رو انجام بدیم. نه، اینطوری نیست، بلکه بسیاری از لغات شرع، لغاتی که در شریعت وارد شده، برای ما واضحه، توضیحش روشنه و یک چیزیست که علنیه و اینطوری نیست که ما اصالت البراءه که جاری کنیم لازمش از دین خارج بشیم یا چیزی مثلا خلاف دین انجام بدیم. ما اجزای نماز را که نگاه میکنیم، عبادات را که نگاه میکنیم، اصطلاحاتی که در باب صلات هست، در باب زکات هست، در باب طهارت هست، در باب خمس، اصطلاحات شناخته شده است، نزای در اونها نزای خیلی بزرگی نیست که مثلا بگیم آقا اگر ما به کتاب های لغت مراجعه نکنیم لازمش اینه که این واجبات از دست ما در بره، یا اون نکته دومی که گفته بودن لازمش اینه که شما اگر چنانچه مثلا فهم کنیم که خواسته باشید به قول لغوی مراجعه نکنید، مخالفت قطعیه لازم میاد، نه همچین مطلبی پیش نمیاد، چون اصلا اینجا جای اصالت البراءه نیست. اگر ما شک کردیم در مفاد یک لغت و در مفهوم یک واژه، این شک در مفهوم یک واژه و لغت جای احتیاطه، پس ما باید احتیاط کنیم و دقیقا اون مفهوم لغت را به دست بیاریم و بیشتر در حقیقت تلاش کنیم در این که مفهوم لغت در حد وسیع تری انجام بشه. مثلا اگر لغویین اختلاف دارن درباره سعید که آیا سعید تراب خالص است یا مطلق وجه الارض است، اینجا چه اطلاع احتیاط اختزا میکنه؟ اینجا جای براءت نیست که ما براءت جاری کنیم و بعد بگیم که آقا بر مطلق وجه الارض پس شما تیمم کنین، بلکه اینجا جای احتیاطه و شما باید بگید که ما باید بر تراب خالص تیمم کنیم و این مسئله جای رجوع به اصالت البراءه نیست، چون اینا مشکوکاته و اگر مشکوکات بود باید به احتیاط مراجعه کنید. پس ببینید دوستان عزیز، ما بحث حجیت قول لغوی را در اینجا تمام بکنیم. نهایتا خلاصه مطلب از اون چه که تا اینجا گفتیم این شد که اولا لغوی کیه، ثانیا این لغوی که بحث میکنیم که آیا قولش حجت یا حجت نیست، ما توضیح دادیم که دو دسته لغویان داریم، بعضی ها واقعا مهارت در لغت دارن، بعضی ها مجمع لغت هستن. ما بیشتر نظرمون به اون کسانی است که مهارت در لغت دارن، عثمان ابن جنی که خودش مهارت در لغت داره متوفای 284. ایشون میگه استاد من ابو علی غفاری که شخصیت بزرگ ایرانی و کتاب‌های متعددی 14 مجلد در باب لغات قرآن و ترکیب‌های قرآن و نحو قرآن داره، میگه که ابو علی فارسی خورد و خوراکش، استراحتش، تمام حالاتش دقت در واژگان صرفی، نحوی و بلاغی قرآن بود و او در حقیقت واقعا در این علم اشتقاق به تعبیر ابن جنی محو شده بود و 70 سال عمرش را با اینها زندگی میکرد، با اینها مینوشت، با اینها دمخور بود. ببینید دوستان عزیز، این طوری شخصیت هایی را ما میگیم لغوی که مهارت در لغت دارن، اما کسانی که آمدن لغت را مثلا از این طرف جمع آوری کردن و چه بسا در فهم لغات هم گاهی اشتباه میکنن، اونها را ما نمیگیم در حقیقت، یا غیر مسلمان را نمیگیم. ما هیچ وقت تاکید نمیکنیم بر لغت المنجد یا لغت کتاب های این طوری. خب پس نهایتاً قول لغوی که میگیم حجتون املا و اصولیون دارن بحث میکنن، دو تا نظریه وجود داشت. یک نظریه این بود که حجت نیست مگر زمانی که ملکه عدالت هم باشه و تعدد هم باشه. آیت الله خویی نظر مبارکشون اینه در تقریراتشون. اما بعضی بزرگان مثل شیخ اعظم انصاری و دیگران معتقدن، مرحوم ناینی، که قول لغوی حجته و اگر ما قول لغوی رو حجت ندونیم تعددم شرط نیست، بلکه ملکه عدالت هم داره شرط نیست. اگر قول لغوی حجت نباشه تعطیل لازم میاد و لازمش اینه که در خیلی جاها اصالت البراءه جاری کنیم و اصالت البراءه جایی نداره. این حاصل مبحث قول لغوی که آیا قول لغوی حجتون املا. یادآور شدم در جلسات گذشته که اصولی در کتاب علم اصول درباره حجیت بحث میکنه، لذا اصولی بحث نمیکنه که لغوی کیه و کتاب لغت چیه. اینکه لغوی کیست و کتاب لغت چیست و چه نوع مثلا کتاب های لغتی نوشته شده، اینا باز به دانش های خاص خودش مثل فقه اللغه باید مراجعه کنیم، مثل علم اللغه مراجعه کنیم، که ما در درسی که برای دوستان داریم با عنوان فقه اللغه این مباحث رو مفصل وارد شدیم و الحمدلله تعالی مدل 50-60 جلسه هم داشتیم و مورد استقبالم واقع شده. خب وارد بحث بعدی میشیم دوستان عزیز در علم اصول، که اون بحث اجماع هست. ما در مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده که علل قاعده ما باید اول درباره حجیت خبر واحد بحث میکردیم و بعد از این که بحث حجیت خبر واحد تموم میشد وارد بحث از حجیت اجماع میشدیم. الان تقریبا ترتیب بحث شیخ اعظم انصاری اینطوریه در کتاب رسائل یا شیخ آخوند خراسانی، ولی خب فقها آمدن بحث اجماع را بعضیاشون مقدمه بر حجیت خبر واحد داشتن. عیبی نداره دیگه، ما این مقوله ها را باید بحث کنیم. خبر واحد حجتون املا، اجماع حجتون املا، قول لغوی حجتون املا. در بعضی کتابا قول لغوی و اجماع را بعد از خبر واحد آورده، در بعضی جاها قبل از خبر واحد آورده. این ترتیب بحث در بین بزرگان ما گاهی به هم میخوره. ما یک محوری که نداریم در واقع بگیم آقا کتاب الصلات همیشه در کتابای فقهی بعد از طهارت آمده. خب نه، باز بعضی هستن که این ترتیب رو به هم زدن. کتاب دیات همیشه آخر آمده، کتاب قضا. الان شما ملاحظه بفرمایید شرایع مرحوم محقق حلی کتاب طهار اوله، بعد کتاب صلات، بعد همینطور عبادات را تموم میکنه، به معاملات میپردازه، 5 کتاب آخر هم میاد کتاب القضا، کتاب شهادات، حدود، قصاص و دیات قرار میده. یعنی با قضا در آخر ما شروع میکنه و با دیات ختم میکنه. اما ما بعد وقت بلا فاصله بعد از مورد مرحوم شهید محقق اول، شهید اول را میبینیم. شهید اول الان شما ملاحظه بفرمایید کتاب دیات را آورده آخرش، کتاب قصاص را آخر آورده، خب کتاب حدود را آخر آورده، این ستا را آخر آورده، ولی کتاب القضا و کتاب شهادات را آخر نیاورد. بلکه ایشون بلا فاصله الان در جلد دوم شرح لمعه وارد میشن، بعد از اون که عبادات را تموم میکنن یک چند تا کتاب را که توضیح میدن، میگن القضا و الشهادات. تقریبا مرحوم شهید اول ترتیب معنوی را حفظ کرده، گفته از نظر جایگاه شهادات و قضاوت باید اینجا باشه، یا ترتیب رو به هم زده، ترتیب جدیدی را بوده. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی الان مفاتیح الشرایع را شما رو نگاه کنید، تمام کتاب‌های فقهی ما، کتاب‌های محقق، کتاب شیخ طوسی، کتاب کافی حتی، اینا همه دنبال روی مرحوم کلینی هستند که در کتاب الکافی با طهارت شروع میکنه و با دیات تموم میکنه. علمای اهل سنت با طهارت شروع میکنن ولی با دیات تموم نمیکنن، با طهارت نوعا شروع میکنن و با دیات تموم نمیکنن، اما مرحوم کلینی با طهارت شروع کرده و با دیات تموم کرده. کتاب فقهی کافی خودش را البته یک روزه هم اضافه کرده. حالا مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه یک مفاتیح الشرایع نوشته، ایشون سه تا کتاب در فقه نوشته، یکی به نام مفاتیح الشرایع که در چهار مجلد چاپ شده، یکی به نام المعتصم که باز چاپ شده، و یکی هم به نام نخبه که مرحوم سید نعمت الله جزایری شرحی بر این نخبه داره، نخبه المقال، نخبت البله، که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب از اون شرح نخبه مطلب میاره، یادتون باشه. خب ببینید سه تا کتاب فقهی الان هر سه تا چاپ شده، منتها مفاتیح الشرایع جدا چاپ شده، الوافی فیض کاشانی جدا چاپ شده، اینا در موسوعه مرحوم فیض کاشانی نیستن. کنگره‌ای در برگزار شده برای مرحوم فیض کاشانی و در حدود 30 مجلد آثار در ایشون چاپ شده. مفاتیح الشرایع فیض کاشانی با صلات شروع میشه، هر مسئله کلیدی را با عنوان مفتاح مطرح کرده، یعنی به فروع جزئی فقهی نپرداخته، اون مفتاح، اونایی که کلیدن و در واقع میشه از ذیلشون فروع گوناگون در بیاره. شما ملاحظه بفرمایید این ترتیب را، دوستان عزیز، الزامی نیست در حقیقت. در کتاب اصول هم همینطوریه، ما نوع کتاب‌های اصول ما از اولا تذکره مرحوم شیخ مفید بود، بعد مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه، آخرین بحثی که سید مرتضی داره در باب استصحاب الحاله که خارج میشه، بعد دیگه باز مرحوم محقق هلدی و علامه هلدی، سه تا کتاب، چهار تا کتاب در باب اصول نوشته. خب بحث اجماع یکی از این بحثایی است که ما باید الان واردش بشیم. اجازه بدید من اول اجماع را در لغت معنا کنم، چون یک واژه قرآنی است و در اصطلاحات فقهی و اصولی زیاد به کار میره و دوستان از معنای اجماع خبر داشته باشن، من این رو واکاوی کنم. ببینید دوستان عزیز، اجماع در باب افعال از ماده جمعه، جمع در لغت قرآن ما داریم، جمع مالا و عدده، جمع مالا و عدده، به لغت مراجعه میکنیم مسترش میاد جمع. جمعه در ثلاثی مجرد متعدیه به یک مفعوله، میگیم جمع مالا و عدده، مالی رو جمع کرد. در واقع گرد آوری یک چیزی رو ازش تعبیر میکنن به جمع. شما درباره قرآن خداوند متعال تعبیر میکنه ان علینا جمعه و قرآنه، اونجا کلمه جمع مستره، نظیرش هم کلمه قرآنه، قرآن هم مستره، یعنی به درستی بر ماست جمع آوری قرآن و قرائت قرآن، گرد آوری قرآن و قرائت قرآن. اون قرآن در اونجا اسم قرآن نیست، در اونجا قرآن به معنای قرائت قرآنه. پس ملاحظه دارید که جمعه در ثلاثی مجرد نوشتن به معنای گرد آوریه، ولذا به چیزی که گرد آوری کنه یک سری چیزهایی را میگن جامع. جامع مثلا از قدیمی ترین افرادی که کتاب داره با عنوان جامع مرحوم ابن عبدالبر اندلسیس، متوفای 363، کتابی داره به نام جامع و بیان العلم، یعنی آمده تمام روایاتی که در باب اهمیت علم و جایگاه علم و مثلا مباحث مربوط به علم بوده جمع آوری کرده، نظیر دو جلد اول بحار الانوار که بعد از کتاب العقل والجهل درباره علمه، جامع و بیان العلم. ببینید، یا مثلا کتاب داریم با عنوان جامع العلوم، یعنی گرد آورنده علوم، جمع کننده علوم در واقع. یک دو سه اسم کتاب رو من میبرم، دوستان بعد درباره این فکر کنن و اینا رو معنا کنن. مثلا ببینید دوستان عزیز، مرحوم مولا، مرحوم تبرسی رحمت الله علیه، امین الاسلام تبرسی، کتابی داره به نام جوامع الجامع. جوامع جمع کلمه جامع هست، جوامع الجامع، جوامع الجامع. یلان معنا کنیم چرا جوامع اول جمع آمده بعد جامع مفرد آمده. باز یک کتاب دیگه داریم در واقع از عرصه مثلا مولا جلال الدین سیوطی با عنوان جمع الجوامع، جمع بله، با عنوان عرصه فقط شریف با سعادت شما که بله، جامع الجوامع. پس یک جوامع الجامع داریم، باز یک کتاب دیگه داریم با عنوان جامع الجوامع. جامع را اول آورده مفرد و به جوامع اضافه کرده. باز کتاب دیگری داریم در واقع به نام جمع الجوامع که اشاره کردیم. اینا همه دوستان عزیز از یک قضیه هست. علی ابن عبدالوهاب سبکی که از علمای و فقهای بزرگ شافعیه هست، یک کتابی در علم و اصول داره به نام جمع الجوامع. این جمع الجوامع می‌خواستم اشاره کنم، جمع الجوامع علم اصوله، بیش از 60 جمع شرح برای کتاب نوشته شده. من پریروزا که یک مبحثی را در علم اصول می‌خواستم نگاه کنم در مصادر اهل سنت، 6 تا جمع شرح دیدم در کتابخانه دفتر تبلیغات هست، 6 تا شرح که نگاه کردم و اینا را راجع به کتاب اصول فقه مقارنی که داشتم تعلیف میکردم و دیگه رفت برای چاپ الحمدلله، اونجا آدرس هایی مخواستم از اینا بدم و استفاده کردم. همین اجمارم لغت را همون کتاب ها معنا کرده بود که من از همون هم باز بعضی مطالب را نقل میکنم. ببینید جمع الجوامع داریم، جوامع الجامع داریم، جامع العلوم داریم، جامع الجوامع داریم، جامع و بیان العلم داریم. همه به همین معنا برم کنده، یعنی جمع آوری کننده، گرد آوری کننده، کسی که یک سری چیزهایی را گرد میاره ازش تعبیر میکنن به جمع در واقع. البته ماده زمه هم به همین معنایه، ولی زمه به معنی زمیمه کردنه. دو چیز را که کنار هم میگذارن میگن زمیمه کرد اینها را به هم در واقع. خب در ثلاثی مجرد ماده جمع علمای لغت گفتن که هم به معنا متعلقش یعنی مفعولش هم میتونه اسم ذات باشه هم میتونه اسم معنا. در همون شروع کتاب جمع الجوامع علی ابن عبدالوهاب سبکی که شعرهای گوناگونی داره مفصل نوشته بود که آقا این کلمه جمع، جمعه در ثلاثی مجردش میتونه مفعولش اسم ذات باشه و میتونه مفعولش اسم معنا باشه. من ذیل آیه شریفی اجمع او امرکم و شرکاکم را هم مراجعه کردم که ابن هشام در مغن اللبیب، اگر مراجعه کنید در مغن اللبیب در کلمه واو، در کلمه واو میاد مثال میزنه، میگه که واو برای جمعه، بعد مثال میزنه اجمع او امرکم و شرکاکم. در کتابهای نحوی همین آیه را مطرح کردن علمای نحو در بحث مفعول امه، و اون در بحث مفعول امه یک سوال هست که آیا در قرآن مفعول امه وجود داره یا نه. بسیاری از علما فرمودن در قرآن مفعول امه وجود نداره، اما مرحوم رضی الدین استرابادی رحمت الله علیه صاحب شرح کافیه نجم الائمه استرابادی میگه نه، مفعول امه در قرآن وجود داره، اتفاقا همین آیه مفعول امه است. حالا آیه اجمع و امرکم و شرکاکم دوستان عزیز، جمعه در ثلاثی مجرد، این نکته رو بگم، هم میتونه مفعولش اسم ذات باشه مثل جمع مالا و عدده، درست؟ ان علینا جمعه و قرآنه که به قرآن برمیگرده، مصدر به مفعول اضافه شده، و هم میتونه اسم معنا باشه، میگیم جمع القوم رأیهم، این قوم رأیشون رو جمع کردن، ما اسم معنای ها مفعول. اما به باب افعال که بره، در کتاب های تفسیری، در کتاب های اصولی، در کتاب های لغوی متعدد که من نگاه کردم تصریح دارن که اجمعه در باب افعال متعلقش و مفعولش فقط باید اسم معنا باشه. خلد اسم معنا. خب وقتی علمای اصولی، علمای لغوی، علمای تفسیر اینطوری میگن، پس این آیه شریفه اجمع او امرکم و شرکاکم چی میشه؟ لذا ابن هشام اینجا خیلی تعبیر جالبی داره. از نوع کتابها که من نگاه کردم کتاب ابن هشام کامل تر بود دوستانه. ابن هشام میگه اینجا اجمع او امرکم که مفعول به هست، خب اسم معنا آمده، اما و شرکاکم چیه؟ میگه دو تا توجیه داره. بعضیا گفتن اینجا یک مضافی در تقدیره، یعنی بوده اجمع امرکم، امرکم و امر شرکائکم، که مشکلی فراهم نیاد. لذا عطفم که گرفتیم چون معطوف و معطوف علیه در حکم واحد دیگه، معطوف حکم قبلیشو داره، در واقع بر معطوف علیه هست دیگه، یک حکم دارن. پس اجمع او همونطور که امرکم داره، دومی هم یک امرکم داره. بعضیا گفتن که نه، اینجا در حقیقت یک مضاف در تقدیر نیست، بلکه اینجا یک فعل در تقدیره، یعنی از باب تقدیر جمله فعلی است. اجمع او امرکم و اجمع او شرکاکم. اجمع او امرکم اولی از باب افعال، دومی و اجمع او شرکاکم. این آیه شریفه را من چند تا تفسیر نگاه کردم، دیدم نکته های جالبی در این باب نوشتم دوستان عزیز. حالا من برای خودم باز یک تجدید مراجعه ای داشتم، چون کلمه اجماع را من در همو اصول فقه مقارن توضیح داده بودم در واقع. بعد این قضیه تا اینجا، اما توجه داشته باشید، بعضی از بزرگان آمدن گفتن آقا اجمع او امرکم این مفعول متعلق برای اجمع اویه، اما در حقیقت و شرکاکم اسم ذات دیگه، مفعول اجمع او واقع نمیشه، اما چون دومیه، در واقع چون دومیه اشکالی نداره. لذا فرمودن ما یه قاعده‌ای داریم به نام یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل. از این قاعده یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل ابن هشام در دو جای مغنی خودش یاد میکنه که من باز همینا رو پریروز نگاه کردم، یکی در باب رابعه که یاد میکنه، یکم در باب سابعه، باب سامن یعنی باب هشتم. اصلا یک مسئلتون داره با عنوان یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل، و این یک قاعده است در نحو دوستان عزیز که موارد بسیاری جریان پیدا میکنه. و من یادم بود از او قدیم که ما سندیه میخوندیم، مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در شرح سندیه به نام الحدائق الندیه، چون ایشون دو تا شرح داره، یکی به نام شرح کبیر، یکی به نام شرح صغیر، در دو جای الحدائق الندیه من پیدا کردم که مرحوم سید علی خان مدنی مثلا میگه آقا، یکیش در ذیل همین بحث مفعول معیه، همینجا که وارد بحث میشه میگه اجمع او امرکم و شرکاکم. آقا اینجا جمع اجمعه که به اسم ذات تعلق نمیگیره، همین بحثی که من برای شما کردم مرحوم سید علی خان داره. عبارت ابن هشام کامل تره، دقیق تره، خیلی جالبه در واقع دوستان عزیز. و بعد میگه خب بنابر این اسم مفعول معهم در قرآن دیگه نیست. مرحوم سید علی خان یک جای دیگه هم داره در ذیل اون آیه فتصبح الارض مخضره، یعنی در ذیل کلمه فا، میگه فا چیه؟ میگه فای تعقیبه. میگه آقا تعقیب کل شیء به حسبه. بعد میگه نه، بعضیا گفتن اینجا یک مطلبی محذوفه، چون با فا اگر اینطوری بیاد میگه یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل. من دیگه اونجا شاد مثال رو توضیح نمیدم. پس برگردیم به این که یک قاعده ای در علم نحو داریم به نام یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل. میگن آقا چی؟ اجمع او امرکم و شرکاکم. میگن در شرکاکم شما تقدیر نگیر، چون اصل عدم تقدیره، چون اصل عدم تقدیره، اصالت و ظهور حاکمه، شما حق ندارید یک مضاف در تقدیر بگیرید، پس بشه مجاز در حذف، چون میشه در واقع تقدیر. حق ندارید جمله در تقدیر بگیرید، چون خلاف اصله، چون جمله در تقدیر بگیرید خلاف اصله. پس بنابراین چی بگیم؟ میگیم اجمع او امرکم که مشکلی نداره، و شرکاکم هم مشکلی نداره، چون دومی ها. اگر اجمع او اول به او تعلق میگرفت ممنوع بود، و شرکاکم نمیتونیم بگیم اجمع او شرکاکم، اما چون ثانی هست یغتفر فی الثوانی ما لا یغتفر فی الاوائل، چیزهایی در دوم و سوم بخشیده میشه که در اولی بخشیده نمیشه. یغتفر فی المتابیع گاهی میگن ما لا یغتفر فی ال... ببخشید یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی ال... اوائل یا فی المتابی. این قاعده یادتون باشه دوستان عزیز. من یک وقتی برای رفقا حالا به مناسبت توضیح می دادم، شاید تو فقه اللغه هم نمیدونم به کدوم قضیه تو ذهنم بوده که اگر این قاعده را برسیم براتون توضیح بدمش. در حقیقت این کلمه اجماع را برای شما عرض کردیم از نظر لغت. پس اجماع به معنای اتفاق شد، به معنای اتحاد شد، به معنای جمع رأی شد، جمع نظر شد، که حالا در جلسه بعد انشاءالله باز دنبالش را ادامه میدیم برای شما. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.